أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. على سيرة بقية الله في الأعظيم الروحنا الفداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره این بود که شرایط خاص وجوب زکات در غلات اربعه چی هست. عرض کردیم که زکات یه شرایط عامه‌ای داره در همه اقلامش، یه شرایط خاصه‌ای داره که در بعضش. ما فعلا شرایط عامه رو نمی‌خواستیم بحث کنیم، بلکه هر کدوم از این اقلام شرایط خاصش رو، نه اینکه حالا شرایط عام رو بیش نپردازیم، شاید به اون هم بپردازیم. در مورد غلات اربعه یه نصاب داره، یه شرطش که انشاءالله بشه کسی دیگه خواهد. یکی هم شرط دیگری داره که گفتند باید این اشیا در ملک مکلف باشد قبل از تعلق زکات. بعضی به همین اکتفا کرد، در ملکش باشد، شرط دیگری ذکر نکرد. بعضی گفتند که در ملکش باشد و نمو در ملکش هم بکنه، ملکش باشه و نمو بکنه. خب مگه این دوتا فرق میکنه؟ میگیم بله، نسبت بعض از اقوال فرق. اونهایی که گفتند وقت تعلق زکات هنگامی است که اسماء این غلات اربعه صادق باشه، یعنی حتی وقت تعلق زکات در کشمش، وقتی است که کشمش باشه، حتی عنب هم کافی نیست. و اگر کسی عنب بخره و این رو تبدیل به کشمش بکنه، چه بسا مجبور باشه همچین فرق طبق نظر این که مالک باشه قبل از تعلق زکات، یعنی حین تعلق زکات، مقصوده حین تعلقش مالک باشه، باید زکات بده. انگور خرید، کشمش، انگور که بوده است که هنوز تعلق زکات نشده، وقتی تبدیل به کشمش شد و حد نصاب رسید باید زکات بده. صادق است که این فرد مالک شده است و به حین تعلق زکات هم مالک بوده است که همون حین کشمش شده است. این رو نظری که مالک بودن حین تعلق زکات کافی است، اما رو نظری که باید نمو کنه، معلوم است که دیگه او زکات نباید بده، زیرا حینی که زکات تعلق گرفته است عنب بوده، یعنی عنب کامل بوده، عنبی بوده که میخواد کشمش بشه، کشمش شدن همراه نمو نیست بلکه عکس نمو تمام میشه، خوردش و خوش میشه. به چه بسه کسی بگوید در مورد خمرم تمرم این چنینه، کسی تمری رو رطبی رو بخرد، بنابراین که رطب حالا به همه انواع خرمایی که هنوز خوش نشده صادق باشه، رطبی بخرد ولی هنوز تمر نشده، این رو خشکش کن. این طبق نظر کسانی که میگوین ملکیت حین تعلق زکات کافیست، خب این فرق حین تعلق زکات که همون تمر باشه که خرمای خشک باشه مالک بود، پس باید زکات رو یا آقای مشتری بدهد. و اما روی نظر کسی که میگه باید نماق بشه، تمر رطب میخره تبدیل به رطب به تمرش میکنه، اینجا ولو این که حین تعلق زکات ملکش بوده اما در ملک او رشد نکرده، پس مشتری لازم نیست زکات بده، واجب نیست زکات بده. وقت یه لازمه ای هم داره که بایع هم لازم نیست زکات بده، زیرا و هم در این صورت هم مثال قبل، زیرا وقت تعلق زکات دیگه ملکش نبوده، مالک نبوده، و قبل از زمان تعلق زکات فروخت. این لازمه ای هم داره که اگر کسی رو این نظریه که محقق و بعضی قائل که زکات و وقتی که اسماء صادق است، یعنی تمر و زبیب صادق است، زکات متعلق میشه و قبول هم دارن که باید مالک باشه و نمک هم بکنه در ملکش، یه لازمه ای داره این فرمایش این آقایون این دوتا نظر رو جمع بکنه که کسی انگور فراوانی هم داره هنوز زبیب نشده، خب پس بایه هنوز تعلق زکات به او محقق نشد، پس او که نباید بیره. مشتری هم که ولو حین تعلق زکات مالک هست اما قید زدید شما مالکی باشد که نموم در ملک او اتفاق افتاده باشد، پس در ملک او نمومی اتفاق نیفتاده، پس او هم نباید زکات، اینجا نباید زکات داد، یعنی زکات تعلق نمیگیره. البته طوریش نیست کسی بگه این رو، چون ما نظیرش داریم که مثلا در زکات انعام ثلاثه باید یک سال نزد مزکی باقی مونده باشه، اگه فروخت قبل از هول با خصوصیاتی که گفتم نبر مشتری و نه بر بایه ایش کدوم زکات لازم نیست، مهم نیست. اما یه استبعاده،
چرا ثمره رو فقط در این معنی که صدقه اسم بکنه تعلق میگیره زکات، ثمره رو چی کردی؟ در سرخ شدن هم همینه، یک لحظه مثلا یک روز قبل از چی نموف صرف نمی کنه،
جوابش اینست که یه روز اتفاق نمیفته، یه دونه که ملک نیست، باید حد نصاب باشه، حد نصاب یه روز اتفاق نمیفته.
این خیلی کم قبل از تعلق مالک شده،
خیلی
نمیگن تولید کنندهش بوده،
تولید نگفتی، نموف فقط نموف داشته باشه، فعل جمله صدق نموف معمولا هست گفتم گفتم این می شود یه استنباطی کرد که حکمتش این است که این
مالیاتی است که بعد تورید کنندگان هست. نگفتیم معیار 100%
صفر کنه نوم هم فرقی نداره،
تولید کننده با نوم فرق داره. نوم یعنی خود این روی رشد و مایی رو کنه. نه خب از من خدمت شما که به هر حال این دوتا قول هست در بعضی مبانی آثار عملی مهم مترتب میشه و برای فرار از زکات هم زکات در غلات اربع خیلی میتونه این کار بکنه دیگه، نه بایه باید بده و نه آقای مشتری. خب باید این انتخاب کنیم. این که در حین زکات یعنی حین تعلق زکات باید مالک باشه، همونطوری که در جلسه گذشته گفتم صاحب جواهرم داره، کسان دیگه هم دارن، این چیز واضحاتیست، زیرا این که زکات باید داده بشه علاوه بر این که از بعض روایات میشه استفاده کرد که بر مالک زکات واجبه، یه امر مرتکز واضحیست. خطاب اقیم الصلاة و آتوا الزکاة و همچنین خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، که اموال ملاکه، پس خطاب مربوط به ملاکه، کسی که مالک نیست دیگه زکات برش واجب است. لا محاله وقتی که بگوییم این یعنی تعلق زکات زمان خاصی است، حالا هر زمانی گفتیم زمان خاصی است، علی اختلاف سه قول حد اول هست، قبل از اون کسی مالک باشه اصلا زکاتی نیست. بعد از این تعلق زکاتم مالک بشه باز او مورد خطاب نیست، زیرا زکو که خطاب است این تعلق زکات و وقتی که بالفعل بشه موضوع وجود و قبلشی کسی صد درابر نصاب هم داشته باشه ولی از وقت تعلق نشد میفروشه، هین تعلق دیگه مالمون نیست. وقت تعلق زکاتم که یه کسی دیگه مالک هست، اگه فرض بکنیم بعد از اینکه تعلق شد فروخ، البته حصه زکات رو نمیتونه بفروشه مگر اینکه حالا به عهده بگیره و ضامن میشه، ولی فروخ اونی که خرید مقداری که خرید از نصاب زکات هم بیشتر اونم باز خطاب نداره که زکات، چون دیگه وقت تعلق زکات نیست، فقط اون فروشنده از اونجا. پس این که باید این تعلق زکات مالک باشه این قابل مناقشه نیست، این چیز واضحه، دو تا چهار تاست، این جزء واضحات است و احتیاج به دلیل خاص هم نداره. ولی لحاظ است که مرحوم مستمسک صاحب مستمسک علیه الرحمه فرموده اصلا این شرط رو که این تعلق زکات باید مالک باشه الغا کنید، زیرا اگر مرادتون این است که شرط است در اصل تعلق زکات همون شرایط عامه که گفتید کافیه، و اگر مرادتون هم این است که حال تعلق ملک باشه اینم باز اختصاص به غلات اربعه نداره، همه اینها اینم اونم یه چیز روشنیست واضحیست، باید که و حال تعلق مالک باشه. به همین حرف دیگران هم زدن. پس منم بریم این که مالکیت داشته باشه کسی که وظیفش پرداخت زکات هست، این چیز واضحی است و حتی نمیشه شرط اضافی گرفتش به عنوان شرط اختصاصی غلاتر به نقطه. این که این شرط اضافی گرفتن باید پس یه چیزی بالاتر از اینا باشه، باید این چیزی بالاتر از اینا باشه. و وقتی ما مراجعه بکنیم به کلمات بعض از علما برخلاف اون چرا که حالا در کلمات متأخرین خیلی هاشون همونطوریست که عرض کردم که مالکیت حین تعلق زکات، شاید اول کسی که خیلی جد این حرف رو زده صاحب مدارک بشه، دیگران هم از اون گرفته باشه. کسی که بیشتر از این ذکر کرده جناب محقق است در معتبر، به حسب عبارتی که در جواهر ازشون نقل شده این چنین میفرماد که حالا من عبارتش که میدستان میشه علامت نگوشتم بازم جایی دیگه هم شد پیدا کنم لیگه یه ذره کم و زیاد بود چون دوزه واسطه خورده تصحیحش کنم. فرماد لا تجب الزکات فی الغلات الا اذا نمت فی الملک، واجب نیست زکات غلات مگر این که نبوغ کرده باشه در ملک. لا ما یبتاع ثمرًا ولا ما یستوهر و علیه اتفاق العلماء. حالا عبارت اگه درسته همینه، مهم اینه که لا تجب الزکات فی الغلات الا اذا نمت فی الملک لا ما یبتاع ثمرًا ولا ما یستوهر و علیه اتفاق العلماء. بله تو جواهر میگم توی معتبر بخونید دوباره چه
لا تجب الزکات فی الغلات
چی؟ ها
الا اذا نمت فی الملک
بعد
فلا تسقط فی ما یبتاع به ثمره
آره
و لا به ما یستوهر و علیه اتفاق.
خیلی خوب مطلب شیکی و علیه اتفاق العلماء، اتفاق علماست، اتفاق به همه اینا میخوره ها. لا تجب الا اذا نمت، اصلش هم روی تکیش نموه نموه در ملک. عبارتی را علامه باز در منتها داره که تو جواهر هم آورده، حتی جواهر هم از جای دیگه آورده بود. لا تجب الزکات فی الغلات الاربع الا اذا نمت على ملکه فلو ابتاع غلتم او استوهب او ورث مالم بعد بدو به صلاح، که حالا ایشون وقت تعلق رو بدو به صلاح لم تجب الزکا و هو و قول العلماء کافه. قول العلماء جواهر صفحه چند بود؟ چون بعضی دیگه هم نخیر چند؟ 229 این جواهر جدیده 22 با آره 22. بعد ایشون میفرماید جمع به جواهر عبارت معتبر و منتها رو که نقل میکنه قبلش گفته الی ذلک یرجع ما فی المعتبر، بعد میگه و نافع و ایضاحی و تحریر و تذکره من التعبیر به نمو بالغله و ثمرته فی ملکه تا حالا اینا یا فتواشونه یا اون دا اجماع کرده باشن دیگه، اینا رو جا ذکر نکرده معلوم نمیشه، ولی به هر حال اینا همچنین ذکر کردن، یعنی نموب را من خودم در محضب الباره هم دیدم که اونم تصریح کرده. خب پس میبینید که چیزی ساده این نیست، علمای بزرگ در این حاشیه حواشی قعازم معاصر بر عربه هم بعضی ها حالا نحو احتیاط یا فتوا ذکر کردن که این ملکیت تنها کافی نیست، باید نمو باش. بعض اونجا که حداقل رو بعض موانی تأثیر داره، خب ما چگونه این رو باید انتخابش بکن؟ بعضی راحت کردم خودش گفتم این جزء اجماعیات، آقای معتبر گفته اجماع است، علامه هم گفته از اجماع است، یه چی میخواد؟ دو تا خریت صناعت بالاتر از این که نمیشه. و پس بنابراین یه ارسال مسلمات است. حالا بعید نیست واقعا اینطوری باشه، ولی با همه اینها ببینیم استدلالی میشه برش کرد یا نه، مخصوصا با اون نحوی که نموف داشته باشه. نموف داشته باشه ما میگیم به نظر میاد آن چی که شرط است این است که انشالله ما این رو خواهیم، این از که حین تعلق زکات به صورت زراعت و به صورت درخت باشه، اینو ما عرض میکنیم، نه اینکه انگور چیده را بدن به کسی تبدیل به کشمش بکن، نه اینکه رطب چیده را تبدیل به تمرش بکن، اینو رو نمیکنیم، این نیست. اما این که نمو هم داشته باشه آیا لازمه یا نه؟ غایت اون چیزی که میشه برای این حرف زد این است که در بسیاری از روایات ذکر کردن که زکات غلات اربع در صورتی که با دلو آب داده بشه دوالی یا ورد همچین چیزی یک بیستمه، ولی اگر مثلا به آسمان یا رطوبت زمین یا نهرهای طبیعی یک دهمه، اگر کسی که میخرد اون رو و نمو نکنه در ملک او چه فرق براش میکنه؟ چه با در چه با دین مثلا فرق نمیکنه. پس معلوم میشه که این تفصیلی که داده شده است مربوط به جایی هستش که باید یه آبیاری بشه یه مدتی، حالا بعضی ها گفتن اصلا از اول دست او باشه، ولی میگه خب ما اینا نمیگیم، ولی حداقل یه مدتی باید باشه که این تفصیل معنا داشته باشه، وگرنه کسی که میخره یا قیمت میخره به هر حال، و معمولا هم دین بودن و غیر دین بودن اگر دیگه احتیاج به آبیاری نداشته باشه که قیمتش فرق نمیکنه، چون محصولی است که یا رسیده است یا نزدیک رسیده است، هر چه عرضه و تقاضا هست تو بازار اقتضا میکنه، اگر کیفیتش فرق بکنه بله، ولی کیفیتش که مساوی باشه، حالا یکی با دین به دست خورده یکی با آبیاری، مگه تو بازار قیمتش معمولا فرق میکنه؟ فرق نمیکنه. من گندم از دارم میفروشم. بدین جهت معلوم میشه که این یه ارفاق به تولید کننده است و اصلا زکات مال تولید کننده است. حالا این تعبیری که میگیم یعنی زارع است، صدق زارع حد اقل بکنه. و به تعبیر صاحب جواهر مقصود از زارع یعنی نوب دهنده. انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون، آیا شما پرورش میدهید این را یا ما نوب میدیم؟ مقصودش اینه. ولا اون برزگر حارثه، یعنی بذر را میپاشه، ولی نوب دهنده خداوند متعال است. پس بنابراین این میشه که شاهده بر این که زکات مال کسی است که مالک باشد و در ملک اون نوب پیدا کنه. تا فرق بکنه بگیم آقا تو که زحمت کشیدی دلدل آب دادی، یه دهم بده، اونی که یه بیستم بده، اونی که بارون بریده یا نهر آب اینجا جاریست فقط یه باز کردی راه را، یه دهم بده. نسبت به خریدار هیچ تأثیر نداره. خب این واقعش اینه که یک تبیین خوبیه، اما در حدی نیست که ما بتونیم بهش اعتماد بکنیم. زیرا لازمش این است که ما بگیم از اول، الا این که اگر یک کسی حالا 20 روز قبلش خرید، قبل از تعلق زکات، یه ماه قبلش خرید، که دیگه ظرف این 20 روز یا تقریبا آبیاری احتیاج نداره، یا اگه داشته فقط یه بار دو بار، این دیگه نباید زکات بپردازه. به این رو نمیشه ملتزم شد. به یک استحسانی هست، استشعاری هست، ولی نمیشه. و چون اون حد نمو رو اگه خواستشیم با این فلسفه درست کنیم، باید قابل اعتنا باشه، در حالی که نمیشه این ملتزم شد که اگر کسی مثلا زراعتی را وسط کار خرید، چون بیشتر زمان آبیاریش را دیگری انجام داده، پس بنابراین این آقا که خریده دیگه زکات نده، اون اندازه تقیید نمی کنه. بله یه فلسفه هست، یه حکمتی هست که نوعاً این چنینه، به عنوان حکمت میپذیر. بله به عنوان حکمت چیز واضح است، اما حکم دائر مداره این باشه نه. یا گفتن روی بعض مبانی لازمش این است که یک کسایی نباید اصلا زکات بدهند، و این است که ببخشید الان داشتم تو کدوم رو بحث میکردم، اونی که نوف شرطه، دلیل این که برای نوف شرطه، چون بله چون اگه شرط نباشه، شرط نباشه روی بعض مبانی باید بعضیا زکات بدن، در حالی که نمیتونیم منتظر بشیم. اینطوری اگر نواب شرط نباشد، یه جاهایی باید ملتزم بشیم طرف زکات بده، در حالی که نمیتونیم ملتزم بشیم، یعنی بعیده. راست هم میگه. با این است که کسی انگور بخره و تبدیل به کشمش بکنه، رو مبنای محقق که وقت تعلق زکات کشمشه، اگر بگیم نواب شرط نیست، این فردی که انگور رو خریده تبدیل به کشمش کرده است و حد نصاب داره باید زکات بده. اینم نمیشه ملتزم شد. ذوق شرعی به این تعلق نمیگیره که این فقط انگور خریده تبدیل به کشمش کرده زکات بده. اینم یک مبعد دیگری نسبت به قول مثل صاحب مدارک که فقط مالک باشه و نموف شرط نباشه.
چطور
ذوق شرط به زکات؟ یعنی یه انگور خریده اصلا زراعت نداشته، انگور خریده تبدیل به کشمش کرده، میخواد به فروش این زکات بده. خب یه ارتکاز اینه، البته موعد است، ولی حالا این جوابش میدیم. میگیم به این که بابا اون مبنا اصلا غلطه، مبنا غلطه و ما قبول نمی کنیم که وقت تعلق زکات مثل وقت اخراجش، وقت وجوب اخراجش ذبیح بودن است. نه، نص داریم که عنب، همین که عنب صادق بود دیگه زکات واجب است، یعنی تعلق میگیره بهش. حالا در خرماش اینا یه بحثی هست که انشالله میرسیم. به علایانه یک مبعد است، خب باش چیز مهم نیست.
اگر خود کشاورز عنب رو تبدیل به کشمش نکنه بازم زکات بازش عنب میگیره
سال تبدیلش نمی‌کنه. خب اگه گفتیم وقت تعلق همون عنب بودنه باید بده دیگه،
عنب اصلا تبدیل نکرده به کشمش
که عیبی نداره. همین که حدس میزنه که مثلا اون مقدار حد نصاب بشه به کشمشش، ما میگیم بسه کافیه، ولی اونی که گفته کشمش بشه نه، زکات برش واجب نیست. بله
زمان
اخراجش، بعد محقق میگه زمان تعلقش هم کشمش بود. میگه به هر حال پس این ادله‌ای که ذکر شد کافی نیست. اجماعی هم که گفته شده است ما نمیتونیم علل اطلاق بگیم این اجماع است، شاید به همین وجه ها ذکر شده. فل جمله اجماع را قبول
مخالف اجماع.
اما ما یه دلیل دیگری پیدا میکنیم که مفادش اینه که مثل خرید عنب و تبدیل به کشمش اینجا زکات نیست، یا خرید رطب یعنی مقصود خرمای تر و تبدیلش به تمر کافی نیست، و به تعبیر دیگر مالکیت این عناوین حین تعلق زکات به هر نحو باشه فایده نداره، بلکه باید به گونه ای باشد که این مالک زرع حساب بشود، یا در حکم مالک زرع و مالک درخت خرما حساب بشه، یا در حکم مالک درخت خرما این چنین باشه. دلیل چیه؟ روایت هست، روایت صحیح هست. نموف این است که مدتی باید بشه، مدتی بشه که صدق نمو بکن. میگیم این در روایت نداره، نمیتونه بشه تمسط بکن. اما اونی که ما میگیم این کسی که انگور رو خریده، انگور چیده شده ده تبدیل به کشمش میکنه، این اصلا شامل حال او نمیشه، شامل او نمیشه. و همون وقتی که عنب هست باید زکاتش بده و فروشنده برش هست و لازم نیست او بده. چرا؟ روایت داریم. برای روایت عرض میکنه. در کتاب زکات، ابواب زکات غلات، باب 12، حدیث 1، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، حالا یا خیسا یا خالد که احتمال داره که خود همون فرزندش باشه که برقیه، عن محمد ابن خالد، اینا ثقه هستن، عن سعد ابن سعد الاشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام فی حدیث قال سألته عن الزکات فی الهنتت و الشعیر و تمر و الزبیب متا تجب على صاحبها. خب دقت کنید اینجا خیلی قشنگ گفته متا تجب على صاحبها، یعنی مالکش. گفتیم مالک معلومه که مالکه، ولی اینجا در سوال یعنی ارتکاز راوی این بود. امام علیه السلام هم همین رو تایید فرمودن، امضا فرمودن، و همین است که متا تجب، کی واجب. الان وقت تعلق رو داره ذکر میکنه، متا تجب. قال اذا صرم و اذا خورس، یعنی او وقتی که چیده بشه و او وقتی که خورس، خرس زده بشه، یعنی تخمین بشه بزن. همه هم رو ذکر کرده است، هم هنته، هم شعیر، هم تمر، هم زبی. خب این کسی که عنب رو میخرد ازا سرمه بره و صدق میکنه، سرمه صدق میکنه، خورسه صدق میکنه، خورسه صدق نمیکنه. پس تعلق وقت تعلق زکات
رسم مالک نیست.
بله
خورسه اون زر.
خب ما میگیم وقتی که رسیده انگور چیدن آوردن به شما میدن،
خورسه صادقه دیگه، انگور چیده
شده حتی در خود درخت هم قابل تخمینه،
مالک
باید بده خریدار دیگه.
نه اون انگور ازا خورسه یعنی وقت اذا سرمه و اذا خورسه، هرگاه چیده بشود و اذا خورسه.
وجوب پرداخت شاید بگه، نه خود وجوب برمکن.
یعنی وقت تعلق دیگه کشمش شدن نیست که آقای محقق گفته، اون خود دیگه خورسه نمیخواد، خودش هست.
وجوب پرداخت باشه که زمان پرداخت برمکن.
نه اینجا وجوب یعنی تعلقش، وجوب اخراج با تعلق یعنی تعلق وجوب، نه تعلق چیزی دیگه، تعلق وجوب. اذا سرن، او وقتی که چیده میشه، چیده میشه چی؟
تعلق رسیده.
پس چیزی که چیده شده است که شامل نمیشه. اذا خورسه، وقتی که تخمین زده میشه قبل از اینکه بفروشه، اون که حرف محقق که غلطه که هنگام کشمش، ولی من که خریدم که وقت خرسش نیست، اینجا وقت خرس نیست. اذا خورسه یعنی اول وقتی که تخمین زده میشد، اون وقت هست که وقت تعلق زکاته. خوب دقت کنید، اذا سرمه و اذا خورسه تخمین زده بشه. بنده ای که اومدم یه مقدار انگور خریدم، میخوام تبدیل کنم، مقصود از اذا خورسه که الان نیست خرسه، یعنی وقت خرس که رسید. وقت خرس کیه؟ اولین لحظه ای که قابل خرس شد. اولین لحظه ای که قابل خرس شد کی است؟ وقتی رو درخت. اولین لحظه ای که قابل سرمه است، اینجا هم که مقصود از سرمه نه اینکه سرمه عملی یعنی بیچینیش، مقصود قابل چیدن، قابل خرسه. پس بنابراین وقت تعلق زکات وقتیست که قابل چیدن باشه، وقتیست که قابل خرس باشد، که آیا به حد نصاب رسیده یا نه، لا محاله. پس اون چیزی که بعد از این که رسیده از چیدن، بعد از این که خرس شده، حالا میشه خرس بزنم، اون مهمه، بعد از این که وقت خرس شده چیده، اینو دیگه ما نمیتونیم بگیم زکاتش وقت تعلق زکاتش هست الان، یا وقت چیزی که چیده شده است مثل خرما، این دیگه نمیشه بگن که اذا سرمه وقت تعلق زکاتش. پس بنابراین اون مثالی که زدن و موعد قطعا خارجه، اونو نمیگه. نمو در روایات نداره، اون چی که در روایات داره اینه که مالک باشه، یعنی صاحبش باشه، که اون معلومه مالک. شرط دیگرش این باشه که قائمتن علا اصولها باشه، قائمتن علا اصولها باشه، یعنی این غلات اربع هنوز روی زرع باشه، اون وقت اگه خرید بله زکات واجبه. تو حضرت فرمودن که صاحبش هنگامی که سر هنگام سر یا هنگام خرس شد باید زکات رو بپردازه. پس بنابراین که چیده شد، اگر هنگام خرس گذشت حتی، یا هنگام سر گذشت ولو رو درخت باشه، خرید دیگه بر عهده خریدار نیست، بر عهده اون کسی است که هنگام سرم و خرس مالک بوده است. نتیجه این شد که خوب دقت کنید، ندیدم کسی به این روایت هم توسط بکنه، شاید باشه در کلمات، ولی این کلمات رو که من نگاه کردم نداره.
این مغایرتی
بود، اجازه بدید یه لحظه مونده تمام بشه این عرض،
با اجماع مغایرتی داره،
حالا اجازه بدید. خب معلوم شد که منتهای مراتب اینا فل جمله با اون نظری که اذا نمت فی ملکه ها همراه هست، زیرا خرس یک زمان اتفاق نمیفته، یعنی واقعا اگه خواسته باشه آدم احراز بکنه که در زمان چیدن، در زمان خرس به اندازه نصاب مالک بوده، این مدت زمان طول میکشه، یه نمووی معمولا هست درش. حالا به این ملازمش اگه کسی بگوید که معمولا نمو با مایی هست، عیبی نداره، ولی ملاک اصلی این است که هینی که به زمان سرم رسیده و به زمان خرس رسیده، اون زمان مالک باشد. پس باید در حقیقت تولید کننده باشه یا جای تولید کننده ولو در لحظه آخر نشسته باشه، ولی بعد از اینکه سرم شد، بعد از اینکه خرس شد، ولو به درختم باشه، دیگه کافی نیست در تعلق زکات به خریدار، بلکه به عهده همون فروشنده است. صلی الله